بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت دوم از موضوع خودشناسی تفاوت‌های فردی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که ما در جلسه گذشته داشتیم درباره خودشناسی از زاویه شناخت استعدادهای خاص بود، یعنی این که هر کسی خودش رو در تفاوت استعدادها با دیگران شناسایی کنه و ببینه که خدای متعال در او چه ویژگی هایی قرار داده. قبلا هم اشاره کردیم یک وقت خودشناسی نوعی است که اون فصل مشترک بین همه انسان هاست، بحث انسانیت، مقام انسانی است، اون جایگاه ویژه انسان، مأموریت انسانه. این معنای خودشناسی نوعی است. ما فعلا در این بحث کاری به این حوزه نداریم. خودشناسی از زوایای دیگه هم مورد به هر حال توجه باید قرار بگیره، مثل خودشناسی صنفی، خودشناسی جنسی، فرض بفرمایید که خودشناسی ملی، هویت ملی و امثال اینها. اینا هر کدوم بر خودش یک سرفصلی است. بله، اما اونی که امروز ما بهش پرداختیم در جلسه گذشته این بود که خودشناسی از این زاویه که ما ببینیم هر کدام از ما برای چه کاری ساخته شدیم، هر کسی ببینه برای چه کاری ساخته شده، در اون قاعده هر کسی را بهر کاری ساختند سهم ما چی هست. و اشاره هم کردیم که اگر به امید خدا یک چنین شناختی از خودمون پیدا کنیم چه سودها خواهیم کرد، چه منافعی هم به لحاظ شخصی به ما خواهد رسید، چه برکاتی برای زندگی اجتماعی پدید خواهد آمد. از این منظر هم این بحث قابل توجهه. در این زمینه نکاتی رو عرض کردیم تا رسیدیم به این بحث که حالا ما چگونه میتونیم خودمون رو بشناسیم، چه روش هایی وجود داره برای اینکه هر کدام از ما به اون نقاط تفاوت بین خودمون و دیگران پی ببریم، اون رو کشف کنیم و استعداد ویژه و خاصی رو که در این جهت خدای متعال به هر کدام از ما داده اون رو شناسایی کنیم. از چه روشی میتونیم استفاده کنیم؟ موضوع بحث این جلسه این ماست که انشالله من به این بحث طی نکاتی میپردازم و اهمیت این مسئله بیشتر برای دوستان عزیزم شناسایی خواهد شد انشالله رحمه. خب ببینید، در اینجا محور عمل کننده خود شما هستید، سایر محورها نقش کمکی دارن. یعنی در این عملیات خودشناسی که میخواد انجام بگیره در واقع نقش اصلی رو الان خود شما میخواید ایفا بکنید. جناب عالی باید وارد این میدان بشید و طی یک عملیات نسبتاً گسترده و شاید با یک زمان قابل توجهی میخواید به اون نقش اصلی و شایسته‌ای که شما میتونید به عهده بگیرید بر اساس استعدادها و ظرفیت‌های خودتون به اون میخواید پی ببرید و استعداد ویژه خودتون رو میخواید شناسایی کنید. پس فعلا ما روی این مبنا داریم صحبت میکنیم. نقش خانواده، نقش دوستان، نقش اجتماع به معنای کلی کلمه، نقش مدرسه، معلمان و امثال اینها تو این بحث نقش کمکی تلقی میشه. محور خود شما هستید، لذا عنوان بحث رو هم چی گذاشتیم؟ خودشناسی. یعنی فرض اینه که خود شما خلاصه وارد این میدان شدید، به ضرورتش پی بردید، میگید من میخوام خودم رو در این زمینه خوب بشناسم و ببینم من برای چه کاری ساخته شدم و مناسب با چه نقشی هستم. این با این نگاه شما به این بحث توجه بفرمایید، چون ما عوامل مختلف رو عرض خواهیم کرد، ولی همه اون عوامل نقششون نقش کمکی هست، نقش اصلی نقش خود شماست. این مسئله وقتی خودش رو بیشتر نشون میده که ما ببینیم عوامل دیگر در ایفای این نقش به شکل شایسته‌ای وارد نمیشن. خانواده در این زمینه در اغلب موارد، حالا نمیگیم همه موارد که صحیح نیست، خیلی از موارد هم سراغ داریم که خانواده ها در این زمینه عالی ترین و زیباترین نقش ها رو ایفا کردن، ولی متاسفانه این عمومی نیست. نظام تعلیم و تربیت ما نظامی نیست که بعد از مدتی شما رو راهنمایی کنه که بتونه در این زمینه یک نقش فعالی رو ایفا کنه، روی فرد فرد بچه ها کار کنه. اینجوری نیست. همینقدر که برسن به اصطلاح اون امکانات اولیه مدرسه رو فراهم کنن و همین آموزش های رسمی مدرسه ای رو داشته باشن، میگن ما موفقیم، شدیم یک واحد آموزشی موفق، در حالی که ما معتقدیم مدرسه وقتی میتونه موفق باشه که روی فرد فرد بچه ها برنامه داشته باشه، برای تک تک اونها پرونده داشته باشه که طی این مسیر تحصیلی که بچه ها طی میکنن با تست های مختلفی که نسبت به اونها انجام میده تشخیص بده دقیق تر که هر کسی مناسب چه نقشی است و استعدادهای ویژه اشخاص چگونه است. الان این اتفاق نمیفته. پس نه خانواده ها در این زمینه کار بایسته ای انجام میدن، نه مدرسه و نه محیط اجتماعی برای این جهت وضعیت مناسبی داره. تو رقابتی مثل رقابت کنکور عده زیادی از آدم ها به شکل به اصطلاح ناخواسته وارد ایفای نقش هایی میشن که هیچ وقت به اونها علاقه نداشتن و استعدادش رو هم نداشتن. مثلا این دیگه انتخاب آخرش بوده، از روی ضرورت این رشته موفق شده، بعد هم رفته دانشگاه 4 سال کمتر بیشتر با زحمت اون درس رو خونده، حالا هم که وارد میشه اون نقش رو تصنعی داره بازی میکنه توی جامعه. اگرم به فرض تازه تو اون رشته‌ای که درس خونده، حالا با این وضعی که گفتیم وارد به اصطلاح میدان کار و اینها هم بشه، اگه در اون زمینه هم وارد میدان کار نشه که دیگه هیچی، به فرض که در اون زمینه هم وارد میدان کار بشه، باز ملاحظه میفرمایید که نمیتونه به شکل شایسته‌ای از عهده انجام اون نقش بر بیاد، چون بین استعداد او و اون برجستگی های ذاتی در او با اون نقش تناسبی برقرار نیست. این داره این رو تصنعی عمل میکنه، یعنی به زور دیگه داره یه نوع خلاصه به قول خودمون داره فیلم بازی میکنه، این خودش نیست، این داره یک نقشی بازی میکنه که اگر خدای نخواسته این اتفاق بیفته ما به نوعی از خود بیگانگی هم مبتلا میشیم، یعنی اونجایی که ما داریم در نقش دیگری بازی میکنیم، این میشه از خود بیگانگی دیگه، دامن میزنه به از خود بیگانگی. شما در نقش دیگری دارید بازی میکنید، این خودتون نیستید. این خیلی بده که ما تو شرایطی تو محیط اجتماعی ظهور پیدا کنیم که خودمون نباشیم، داریم نقش دیگری رو کس دیگری رو بازی میکنیم. خودم احساسم اینه که من باید یه کار دیگه ای میکردم، حالا وارد این میدان شدم. خب ببینید فعلا پس ما بیرون از ما، از شخص هر کدام از ما، اون چه که وجود داره یک واقعیت تلخه که نه خانواده ها، نه مدرسه، نه نظام اجتماعی ما به طور کلی در حوزه های گوناگون نقش خودشون رو در این زمینه به شایستگی ایفا نمی کنن. برای این کار طراحی مناسبی صورت نگرفته، این یه واقعیته. خب اینجاست که کار هر کسی سنگین میشه، یعنی ما باید به نوجوان عزیزمون بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بگو، به خدای متعال توکل کن، خودت وارد این میدان بشو و سعی کن اون کمبودی رو که در این حوزه ها وجود داره نسبت به خودت، اینها رو شناسایی کنی و جبران کنی با ایفای یک در واقع نقش فعال در زمینه خودشناسی استعدادهای خاص. خودتو کشف کنی که در چه زمینه‌ای دارای استعداد ویژه و خاص هستی. خب شما وقتی وارد این میدان خواستید بشید، حالا کارهایی هست که خودتون باید انجام بدید، خودتون مستقیم باید اینها رو انجام بدید، از طرف دیگه باید بتونید حد اکثر استفاده رو از دیگران هم در این ارتباط داشته باشید. ما به این دو بخش در واقع یک اشاره کوتاهی خواهیم داشت. نکته اول که بسیار مهم هست اینه که شما برای اینکه بدونید برای چه زمینه‌هایی به حال مناسب هستید و در چه زمینه استعداد خاصی برای پیشرفت و رشد خاصی دارید، برای اینکه این رو پیدا کنید باید خودتون رو در معرض عرصه‌های مختلف قرار بدید دیگه، یعنی حوزه‌های مختلف رو بشناسید، رشته‌های گوناگون رو بشناسید و اونها رو تست کرده باشید. من همینجوری میگم، نخیر، بنده به فلان مسئله خیلی علاقه‌مندم، خیلی در خودم نسبت به فلان رشته احساس بالاخره علاقه میکنم، احساس میکنم من آمادگی ورود تو این میدان رو دارم. خب شما در صورتی که 10 تا رشته دیگه هم هست که هنوز اونها رو نمیشناسی، چگونه میتونی تشخیص بدی که برای این نقش ساخته شدی و این نقش رو میتونی به شایستگی ایفا کنی، در حالی که شما خیلی از این عرصه ها رو نمیشناسی، اصلا واردش نشدی، اونا رو نچشیدی. وقتی شما میتونید اعلام کنید که من به فلان زمینه در حال علاقه‌مندم و در این عرصه مستعدم و استعداد دارم که این بخش، این کار رو چشیده باشید، این میدان رو آزمایش کرده باشید، بدون آزمایش، همون آزمایش اولیه و بدون یک شناخت اولیه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم ما برای چه کاری مناسب هستیم. با همین مثلا چند تا کاری که حالا پیش آمده انجام دادیم، یا احیانا بعضی از درسایی که خوندیم و بعضی از رشته هایی که یه مطالعات اجمالی داشتیم، این برای رسیدن به خودشناسی در این زمینه کافی نیست. پس یک مسئله عبارت است از این که ما باید گزینه های متنوعی رو در برابر خودمون قرار بدیم و فهرست کنیم، گزینه های مختلفی رو که ما در نقش های اجتماعی داریم، چه در حوزه های عملی چه در بخش های نظری و بالاخره فکری. تو این بخش ها باید گزینه های مختلفی رو پیش روی خودمون بگذاریم به تدریج و این بخش ها رو البته با یک فصل بندی کلی و یک طبقه بندی کلی، اینها رو بخش به بخش باید به نظرم آزمایش کنیم و تست کنیم تا بعد معلوم بشه ما تو چه زمینه‌ای استعدادمون بهتره. این اگر اتفاق نیفته، یعنی اگر ما این گستره نقش‌ها رو پیش روی خودمون نگذاریم، به یک شناخت اجمالی از اونها نرسیم و بعد نسبت بین اونها و خودمون رو برقرار نکنیم و به یک تست مناسب در این زمینه نپردازیم، نمیتونیم به این خودشناسی برسیم. این پس یکی از مقدمات مهم چی شد؟ شناسایی این نقش‌های گوناگون و گزینه‌های متنوعی که میتونه در برابر ما قرار داشته باشه. مثلا فرض کنید الان توی همین رشته‌های تحصیلی یه تقسیم به مثلا تقسیمات اینجوری است، مثلا میگن یک حوزه علوم انسانیه، تقسیمات اینجوری، یک حوزه علوم تجربی است، یک بخش مثلا ریاضی است، ریاضی فیزیکه. تقسیم این چنینی الان مثلا ما داریم توی مدرسه های خودمون و توی دبیرستان های خودمون. یک بخش هم بخش بفرمایید فنی حرفه‌ایه، حالا رشته هایی که الان ما داریم در مقطع دبیرستان که تو قالب هنرستان به هر حال برپاست. خب شما ملاحظه بفرمایید، ما در یک مرحله به یک انتخاب دست میزنیم، نه چندان از روی شناخت و آگاهی، بر اساس یه صحبتهایی و یه صحبتی با خانواده و یه خورده تحت تاثیر جوی که توی جامعه هست، مثلا میگن خب فلان رشته بهتره، آیندهش نمیدونم اینجوره، خورده از این چیزا برای ما میگن، ما رو تحت تاثیر قرار میدن، ما بالاخره یه رشته ای رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم در مقطع دبیرستان در اون زمینه درس خوندن و عملا ما محدود میشیم به همون رشته ای که حالا داریم در اون زمینه مطالعه میکنیم. خب در حالی که طبق این مبنایی که الان ما انتخاب کردیم، شما باید بتونید تو بخش های مختلف با شناخت اجمالی خودتون رو تست کنید، تو بخش های مختلف باید خودتون رو بتونید تست کنید، ببینید که برای چه زمینه ای مناسب تر هستید شما. خب جناب عالی مثلا حالا تو باز بیایم دقیق تر بشیم، مثلا آمدید تو حوزه علوم انسانی تو رشته مثلا زبان و ادبیات. خب یک رشته زبان و ادبیات فارسی است به عنوان مثال، یک رشته زبان و ادبیات عربی است، یک رشته زبان و ادبیات انگلیسی است مثلا. خب عمده زبان ها هم اینا هستن، ولی همه نیستن اینها، چند نمونه دیگه هم وجود داره. خب شما اینجا باید بتونید در هر کدوم از اینها به یک تست مناسبی از خودتون برسید و برای اینکه به این تست به صورت واقع بینانه برسید، لازمش چیه؟ لازمش اینه که تا میتونید خودتون رو از شرایط پیرامونی و امواج محیطی تجرید کنید تا بتونید به نتیجه برسید. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید ما در سال اول دبیرستان، سال اول دبیرستان که میخواستیم هم برای سال بعد یه مقدار گرایش تحصیلیمون رو دقیق تر کنیم و وارد یه گروه از رشته ها بشیم، خب اون سال فرض بفرمایید که یه معلم نامناسبی خدای نخواسته در فلان درس مثلا داشتیم، و یا حتی قبلش مثلا در مقطع راهنمایی، خب اگر معلم ما کسی بوده که به هر دلیل بین ما و او ارتباط مناسبی برقرار نشده، مثلا تو مقطع مثلا راهنمایی یا ابتدایی، اگر بین ما و اون معلم اون درس ارتباط محبت آمیز شکل نگرفته باشه، ما اون معلم رو بهش علاقمند نباشیم، خب نتیجه این میشه که ما از اون درس هم چندان دلخوشی نخواهیم داشت. هر وقت یاد اون درس میفتیم، یاد خاطرات بین خودمون و اون مثلا معلم زنده میشه و یه احساس نامطبوعی در ما نسبت به اون درس شکل میگیره. وقتی که سراغ اون درس میریم، میبینیم نه، ما اصلا به این درس علاقه نداریم. آیا ما میتونیم اینجوری قضاوت صحیحیه؟ یا یعنی که نه، ما باید برگردیم دوباره در شرایطی مثل سنین شما دوستان عزیز دوباره اینا رو بررسی کنیم. شاید نه، واقعا ما نسبت به این درس خیلی استعداد داشته باشیم، گیرندگیمون در این زمینه مثلا خیلی زیاده، منتها به خاطر اینکه در اون شرایط محیطی خاص قرار گرفته بودیم، با اون معلم یا مثلا اون کلاس یا همکلاسی های احیانا نامناسب، چه میدونم، بالاخره متناسب با وضع خاص، یه خاطرات بدی از اون درس در ذهن ما مونده، حالا خیال میکنیم مثلا نه، ما در این زمینه استعداد نداریم. اینها رو همه رو باید ما دوباره بتونیم فارغ از این شرایط محیطی به خود اون کار بپردازیم، خود اون کار رو بررسی کنیم. حالا اینجا در این مثال مثلا اون رشته درسی خاصه، مثلا اون رو باید خودمون رو در اون زمینه تست کنیم تا ببینیم که آیا این آزمایش چی جواب میده، آیا در این آزمایش ما یا آدمی هستیم که میدرخشیم، موفقیم، خوب جواب میدیم، اون مطلب رو خوب میفهمیم، میتونیم خوب تحویل بدیم، علاقمند میشیم در اون زمینه به کارهای دیگه هم بپردازیم، یا نه خیلی معمولی هستیم، یا نه اصلا رغبتی از خودمون نشون نمیدیم. پس یه مقدار باید روی این نکته هم دقت کنیم که این احساسی که ما الان نسبت به بعضی از درس‌ها یا بعضی از شغل‌ها یا بعضی از نقش‌ها پیدا کردیم ریشه در چی داره، چرا اینجوریه، نسبت به بعضی از اینها احساس میکنیم علاقمندیم، نکنه اشتباه میکنیم، این فقط یه تبلیغه، یه جو بالاخره زمان است، احساس میکنیم نسبت به فلان مسئله، فلان رشته، فلان شغل، مثلا ما از یک استعداد ویژه‌ای برخورداریم، بعد که واردش بشیم ببینیم نه، هیچ خبری نیست، ما از آمادگی کافی برای حضور در این زمینه برخوردار نیستیم. خب پس نکته مهم و اساسی چی شد؟ این که ما باید آماده بشیم تا حتی المقدور، تا اونجایی که برامون ممکن هست، نقشه‌های گوناگون رو در ارتباط با خودمون بسنجیم، تا اونجایی که ممکنه. علاوه این پیدا کردن اطلاعات اجمالی، نه تفصیلی که ممکن نیست، تا اونجایی که ممکنه در ارتباط با رشته‌های مختلف کاری و نقش‌های گوناگون اجتماعی، ما باید تا میتونیم به این حوزه اطلاعاتی خودمون اضافه کنیم. یک، دوم، امکان برقراری ارتباط با اون رشته خاص رو هم فراهم کنیم. حالا یه زمینه‌هایش رو هم من براتون مثال بزنم. مثلا تو بعضی از بخش‌ها مطالعه کردنیه، مثلا ما باید کتاب‌هایی رو در اون زمینه مثلا به دست بیاریم، مطالعه کنیم تا ببینیم مثلا در این زمینه وضعیت ما چگونه است. گاهی لازمه با آدم‌هایی که در اون رشته هستند ما بریم بنشینیم، گفتگو کنیم، ارتباط برقرار کنیم. مثلا با یه پزشک حقیقتا بریم بشینیم صحبت کنیم، محتویات درسیشون و مسیری که طی کردن. با یه روحانی مثلا اگه علاقمند به این نقش هستیم یا این یک به معنی گزینه پیش روی ما هست، باید واقعا بریم بشینیم گفتگو کنیم، شما چه درسایی رو میخونید، چه مسیری رو طی میکنید، برای اینکه مثلا این سطح از معلومات و توانایی ها فراهم بشه، چه سیری الان وجود داره تو نظام آموزشی مثلا حوزه. خب اینا رو ما باید بریم شناسایی کنیم تا اونجایی که میشه. پس یه مقدار مطالعه کردنیه، یه مقدار گفتگو با کسانیه که الان این نقش ها رو به عهده دارن، مخصوصا آدم های موفقش ها، نه آدم های بدلی موفق ها. یعنی اگه خواستیم با کسی در این زمینه گفتگو کنیم، باید بریم سراغ اون شخصی که در این زمینه برخواد نقشش رو خوب انتخاب کرده و با نقشش ارتباط شایسته‌ای رو تونسته برقرار کنه. این هم خب یک نکته است. نکته دیگه، تو بعضی از حوزه های عملی آقا جون بعد اصلا ما وارد کار بشیم، باید وارد کار بشیم. بعضی از قضایا و بعضی از کارها و نقش‌هاست توی جامعه ما از نزدیک باید بریم ببینیم، باید اون کارگاهش رو، آزمایشگاهش رو بهش وارد بشیم، خودمون باید بریم احیانا پشت اون دستگاه و اون چیز وایسیم، کاری که اونجا داره اتفاق میفته رو از نزدیک ببینیم. دقت می‌فهمید؟ اگه شده یه مقدار بریم شاگردی کنیم، از دم دست اوستا وایسیم. پس این هم شد نکته دیگر. البته دوستان عزیزم به خاطر داشته باشن، نشانه‌ای که در این زمینه هست اینه که اگه ببینید کجاست که شما استعداد دارید، اونجایی است که واقعا احساس میکنید یه چراغی تو دلتون روشن شد. یعنی وقتی مواجه میشید با اون نقش، اصلا احساس خیشاوندی میکنید، یه احساس رفاقت و خیشاوندی میکنید. بعضی از مثلا بچه‌ها با مثلا یه نقشی، مثلا با طبیب احساس خیشاوندی میکنه، بعضی دیگه با روحانی احساس ارتباط خاصی با نقش ها، نه با خود شخص. اشخاص خوب بله ممکنه تو هر زمینه دوستانی داشته باشیم، ولی با این نقش احساس خیشاوندی میکنه، گویا تو رؤیاهای خودش و آرزوهای خودش دائما خودش رو تو این نقش ها میبینه. این وقتی هم که داره اون کار رو تست میکنه به یه ابتهاجی میرسه، مثلا وقتی سر کلاس ریاضی هست ذوقی درش شکوفا میشه، وقتی تو کلاس مثلا جامعه شناسی نشسته اصلا میدرخشه این بچه، خودش هم این احساس رو داره، چقدر خوب این درس رو میفهمه، چقدر علاقه نشون میده، دوست داره 10 تا کتاب دیگه هم در این زمینه بخونه، دوست داره در این زمینه ها به هر حال وارد کار و اقدام و امثال اینها بشه. خب این هم پس نکته دیگری است که برای همه ما باید مورد توجه قرار بگیره. اون وقت هر کدوم از ما باید سعی کنیم از عوامل بیرونی در این زمینه ها کمک بگیریم. اینجا بچه ها نیاز داره یه جاهایی به سرمایه گذاری های ویژه‌ای و به همت های بلندی. یعنی شما نباید خسته بشید، باید تو بعضی از این زمینه‌ها پیگیری‌های خاص داشته باشید خودتون. و البته حالا عرض می‌کنم با هماهنگی‌های کم یه جایی لازمه انسان با خانواده و با مربی یا معلم خودش داشته باشه، ولی پیگیری لازم در این زمینه‌ها بشه. خب شما از کجا می‌دونید در زمینه مثلا نقاشی آدم مستعدی نیستید؟ از کجا می‌دونید که ذوق شعری ندارید؟ بعد یه جایی شما قرار بگیرید در شرایطی که یک درخششی پیدا بشه، شما ذوقتون گل کنه، بعد معلوم بشه که در این زمینه چقدر آمادگی دارید یا ندارید. اینجا یکی از کسانی که خوب میتونن به ما کمک بکنن در کشف این نقش ها خانواده ها هستن. شما خودتون باید خانواده رو در این زمینه فعال کنید و توجیه کنید تا خانواده بتونه در این زمینه به شما کمک بکنه. شما در این زمینه باید سعی کنید از معلمانتون بیشترین استفاده رو بکنید، مثلا معلمایی که با اونها ارتباط صمیمانه ای دارید، باید اونها رو در این زمینه فعال کنید، از اونها پرسجو کنید، با اونها نشست و برخاست کنید تا به هر حال اونها هم کمک کنن برای اینکه شما بتونید در این زمینه به یک خودشناسی واقعی دست پیدا کنید. از مشاوران، کسانی که تخصص ویژه‌ای هم در این عرصه‌ها دارن، در رشته مشاوره کار مناسبی رو انجام دادن، مربیانی که در این زمینه صاحب ذوق و سلیقه هستن، خب ما باید از همه اینها برای رسیدن به این هدف استفاده مطلوب رو داشته باشیم و از اونها کمک بگیریم برای اینکه بتونیم انشالله به اون نقش شایسته خودمون در این زمینه پی ببریم و در این زمینه ها موفق بشیم. دو نکته دیگر رو هم خلاصه میکنم. یکی عبارت است از نقش تشکل های داوطلبانه، شبیه همین تشکل های دانش آموزی که تو مقطع دانش آموزی انجمن هایی که وجود داره، انجمن های دانش آموزی، انجمن های اسلامی دانش آموزی و سایر موارد، نمونه هایی هستن که بچه ها در این تشکل ها میتونن خیلی از نقش ها رو تجربه کنن که جای دیگه امکان پذیر نیست. این مجموعه ها چون ما داوطلبانه وارد شدیم، بعد هم عرصه هایی رو پیش روی ما باز میکنه. مثلا ما میتونیم ببینیم آیا ما قدرت مدیریت و رهبری داریم یا نه، ما چقدر میتونیم تو نقش های جمعی حضور پیدا کنیم، چقدر میتونیم افکار و اندیشه هامون رو به دیگران منتقل کنیم. دقت میفرمایید، اینجاها میشه خیلی از این قبیل از نقش ها رو هم ما از نزدیک تست کنیم و خودمون رو بسنجیم. این یک نکته که باید این فرصت رو دوستان عزیز من غنیمت بشمارن، همین جمع‌های دوستانه که دارای تشکل و نظم مناسبی هست. اما نکته آخر نقش الگوهاست. الگوها میتونن خیلی سهم داشته باشن، هم سهم مثبت هم سهم منفی. مثبتش که معلومه، شما وقتی که ببینید مثلا توی جامعه در فلان رشته، مثلا تو همین زمینه‌های ورزشی یا هنری می‌بینید بعضی‌ها گل می‌کنن و جوان‌ها به اونها علاقه خاصی نشون میدن، با نقش اونها همانندسازی می‌کنن، حتی گاهی طرز لباس پوشیدنشون رو شبیه اونها می‌کنن، طرز آرایش موی خودشون رو با اونها هم هماهنگ می‌کنن، طرز برخورد و صحبت و گفتگوی خودشون رو با اونها تنظیم می‌کنن. این خب یه واقعیته که معمولاً قهرمانان تو حوزه‌های مختلف هنری، علمی، بفرمایید ورزشی، یک چنین نقش‌های وسیعی رو توی جامعه ایفا می‌کنن که خیلی‌ها با نقش اونها همانندسازی می‌کنن و سعی می‌کنن در واقع به اونها نزدیک بشن. خب این اگر به صورت طبیعی اتفاق بیفته، یکی از زمینه‌هایی که ما میتونیم استعدادهای خودمون رو شناسایی کنیم در ارتباط با همین الگوها و قهرمانها تو رشته‌ها و عرصه‌های مختلفه. درسته؟ اما آسیبش چیه؟ آسیبی که در این زمینه وجود داره اینه که ما مبتلا بشیم به الگوهای تصنعی و تبلیغی. چون در کنار این کسانی که به عنوان الگو و قهرمان تو رشته‌های مختلف مطرح میشن، یه امواج اجتماعی به وجود میاد، تو جامعه دامن میزنن، اسمشون میفته سر زبان‌ها، جوان‌ها عکسشون رو میزنن به اتاقشون، روی سینه‌شون، علاقمند میشن به اینها به خاطر اون امواجی که پیدا شده و هیجانی که به صورت تبلیغی و تصنعی توی جامعه از طریق رسانه ها پیدا شده، اینجا ممکنه ما اشتباهات بزرگی رو مرتکب بشیم، یعنی اشتباهات جبران ناپذیر. ما با نقشی شروع کنیم به همانند سازی و اون رو به عنوان خط علاقه خودمون تشخیص بدیم و در اون زمینه سعی کنیم توان ذهنی و توان روانی خودمون رو متمرکز کنیم که اصلاً برای اون کار ساخته نشدیم. و کم نیستن از بچه‌هایی که به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن همین امواج تبلیغی استعدادهای اصلیشون ناشناخته باقی میمونه، به این زمینه‌ها رو میکنن، در این زمینه‌ها هم شکست میخورن و بعداً مبتلا به افسردگی و سرخوردگی و دلسردی میشن توی زندگیشون. این هم در مورد الگوها. امیدوارم انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده، مخصوصا به شما جوانها و نوجوانهای عزیز، که بتونید هرچه سریعتر با همت خودتون و با استفاده صحیح از عناصری که عرض کردیم به خودشناسی واقعی در زمینه استعدادها و علایق خودتون برسید انشاءالله الرحمن، و بعدها بتونید منشأ آثار و برکات فراوانی در زندگی شخصی و اجتماعیتون باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.